بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در خصوص چند بند از این بیانیه گام دوم انقلاب دوستان فرمودند نکاتی تقدیم بشه. من به نظرم آمد به تناسب این جمع به اون بخشی که مربوط به حوزه پژوهش و علم و عرصه علم و فناوری میشه یه اشاره بکنیم، به خصوص که اهمیت ربط مقوله علم و فناوری و تکنولوژی با ایدئولوژی و تئوری انقلاب، نظریه انقلاب اسلامی یک مسئله مستحدث برای بشر جدید و جهان جدید بود. این انقلاب در عصری و در موقعیتی متولد شد که یه چند تا پیشفرض در حوزه ربط دین و علم و اینها بر شرق و غرب عالم مسلط شده بود، به این معنا که گفتمان شبه روشنفکری و روبه آینده مبتنی شده بود به طور مصنوعی بر نفی مفهوم دینی از علم و همینطور نفی مفهوم علمی از دین، به این معنا که سکولاریزم معرفتی، علمی، فلسفی نظریه غالب در شرق و غرب بود و بر جهان اسلام هم در 100 سال اخیر نظراً حاکم شده بود که دین یک مقوله غیر علمی است، علم هم یک مقوله غیر دینی. به عبارت دیگه علم ذاتاً سکولاره و دین ذاتاً مغایر با علم به معنای عام، یعنی اصلاً یک مقوله معرفتی و کاگنیتیو معرفت بخش نیست و همینطور علم به مفهوم خاص، به معنای خاص، یعنی همین علوم طبیعی و تجربی و ریاضی و همونهایی که محصولش میشه صنعت و تکنولوژی و نه. یه مرتبه با پرچم توحید یک انقلاب دینی و مردمی، بلکه باید گفت مردمی ترین انقلاب عصر جدید، بلکه عصرها و تنها انقلاب دینی عصر جدید وارد عرصه شد و درست بر خلاف جهتی که اینا ترسیم میکردن و همه رو میترسوندن از دین و از نهضت دینی حرکت کرد، یعنی نشون داد که نه برداشت کلیسایی و مسیحی از علم و تمدن و حتی از دین رو قبول داره، نه برداشت سکولار رنسانس به بعد رو در حوزه تعریف غیر دینی از علم و تعریف غیر علمی از دین میپذیره، بلکه یک خط جدیدی است و این میتونه از تمدن سازی دینی سخن بگه، میتونه یعنی به لحاظ نظری میتونه، چون خیلی ها ممکنه حرفا رو بزنن ولی حاوی یک تناقض بشه، به لحاظ نظری منطقا نباید حرفو بزنن ولی حالا شعارا ممکنه بگن، ولی منطقا حق ندارن بگن چون با منطقشون سازگار نیست. یه رسوایی بزرگی عملا ایجاد شد برای هژمونی تمدن مادی غرب که تقریبا 100-150 سال، بلکه شاید 200 ساله که تهاجم و تجاوز به جهان غیر خود، به خارج از اروپا رو به قصد غارت و با روش خشونت تشدید کرد و در 100 سال اخیر بر کل جهان اسلام مسلط شد که چون جوامع شما سنتی و دینی است، به لحاظ علمی و به لحاظ تکنولوژیک شما اصلا هیچ بستر معرفتی و هیچ انگیزه اجتماعی برای علم و تمدن و به اصطلاح پیشرفت و اینا ندارید و اینا تو عالم سنت معنادار نیست، اساسا سنت غیر علمی است. علم هم یک مقوله مدرنه و غیر سنتی است، مدرنیته هم و مدرن و مدرنیته هم که تعریفش روشن از نظر اینا مساوق با سکولاریزمه، یعنی مدرنیته دینی معنا نداره. دین مدرن تو بعضی قرائت‌هاش معنا داره که دین رو مدرنیزه کنی با مؤلفه‌های مدرنیته مادی تطبیق بدی، اما مدرن دینی، مدرنیته دینی که نوگرایی اما در چارچوب معرفت دینی، ای رو نمیپذیرفتن. به همین بهانه، با همین ادبیات 100 سال 150 سال جهان اسلام از جمله ایران رو مورد حمله و تحقیر و غارت قرار دادن که شما عقب مونده این ما میخواییم متمدنتون کنیم، حق تبهش هم باید بگیریم، شما رو مدرن کنیم، شما رو با علم و با مدنیت و اینا آشنا کنیم. این بهانه سرکوب شد. اتفاقی که با انقلاب اسلامی افتاد، انقلاب 57 تا انقلاب 97 که در این 40 سال سرنوشت ایران، منطقه، شیعه، بلکه جهان اسلام، بلکه کل جهان رو اثرگذاری کرد، مسیر تاریخ رو تغییر داد، گفتمان سازی و گفتمان سوزی کرد، یه گفتمانی رو سوزوند، یه گفتمان جدیدی رو سازمان داد و وارد پروژه زمانمند تمدن سازی شده با همو ادبیات و شعار دینی و ایدئولوژیک. این که چند تا ادعا اینا میکردن، یک، تکنولوژی با ایدئولوژی ربطی نداره. بعد معلوم شد تکنولوژی اینا در خدمت ایدئولوژی جونه کاملا، یعنی علارغم شعارهایی که میدن که آقا علم ایدئولوژیک نیست، برخورد کاملا ایدئولوژیک با علم و با تکنولوژی کردن، همطور که با هنر، با رسانه، با همه چی. این افشاگری اول. افشای دوم این بود که معلوم شد تعریف شما از دین و تعریف شما از علم مشکل داره. با اون تعریف راست میگید، تای خط سکولاریزم و تفکیک علم از دین. سکولاریزم فلسفی یعنی جهانبینی مادی که او رو تحمیل میکنید بر علوم تجربی. سکولاریزم علمی یعنی علم اساساً یک تعریف غیر دینی داره و ارتباط علوم طبیعی، طبیعیات با الهیات و ارتباط فیزیک با متافیزیک قطع میکنید آگاهانه و عمدی. از اینجا شروع میشه، بعدم تمدن سکولار و غیر دینی شکل میگیره. سکولاریسم در واقع از معرفت شناسی شروع میشه، معرفت مادی رو فقط به رسمیت میشناسه چون فقط مادیات رو قبول داره، ماده رو قبول داره. از معنا و معنویت اگه حرف میزنه در ذیل مادیات، معنویت هم تفسیر مادی داره، نه اینکه مادیات تفسیر معنوی دارن که انبیا آمدن اینو بگن، بلکه معنویات هم از نظر اینا تفسیر مادی داره. معنویت هیچ اصالتی نداره، اصیل نیست. بعد دوزه فلسفه و جهانبینی غیر دینی میشه، بعد این جهانبینی مادی بر علم و فلسفه علم تحمیل میشه، علم محدود میشه فقط به علم تجربی، فقط محسوسات معلوماتند، معقولات غیرحسی و مشهودات باطنی علم نیستن، جزء معلومات نیستن، جزء اختراعات بشرن، چه رسد به وحی که عالی‌ترین معرفت و معرفت خطا ناپذیره، الهیست. البته معارف دیگه هم الهیست، یعنی عقل و تجربه و اینا همه هم الهیست، منتها اینا یک امداد الهیست که در اختیار همه بشر قرار گرفته، اما وحی یک امداد معرفتی الهیست که مستقیم در اختیار همه نمیتونه قرار بگیره، با وساطت انبیاء قرار میگیره. اینا مفهوم نبوت و هیچ دخالتی تو حوزه معرفت ندادن و نمیدن و اساساً خود نبوت و وحی رو هم یه جور معرفت و علم نمیدونن طبیعتاً، در حالی که اونها علم العلومه، بدون نفی سایر علمها، ولی پوشش میده همه علمها رو، مدیریت میکنه، جهت توحیدی بهش میده، مبنای توحیدی میده، قایت توحیدی میده. سکولاریسم از معرفت شناسی، فلسفه، بعد وارد علم، بعد میاد تو حوزه علوم عملی، حکمت عملی، یعنی سیاست، اقتصاد تا اخلاق، اخلاق بدون توجیه و مبنای الهی، اخلاق صرفا با اهداف مادی، در واقع اخلاق نیست، آداب مدنیست برای تأمین منافع، منافعی هم داره البته، ولی اخلاق نیست. و بعد در عرصه تکنولوژی و صنایع مختلف خودشو نشون میده، همین نگاه غیر دینی که هدف کسب و حفظ ثروت و قدرت، اصالت لذت، اصالت سود. خب این یک تمدن میسازه، اون نگاه توحیدی هم به مقوله علم و تعریف الهی از دین، نه تعریف مادی و بشری از دین، یک جهتگیری و جامعه و تمدن دیگری میسازه. اینم افشاگری دوم که معلوم شد اصلا آقا اصلا تعریف شما از دین و از علم هر دوش غلطه، هر دوش مشکل داره. نه تعریفتون از دین مادی است، تعریفتون از علم مادی است. در حالی که هم دین هم علم تعریف فراد مادی دارن، هم مادی هم غیر مادی، هر دوش. افشاگری سوم این بود که اساسا تو حوزه علم و صنعت و اینا یه تاریخ قلابی ساختید که انگار شما پدران علم جدید و صنعت و مدنیت و اینا هستید. این دروغ بزرگیه که حالا کم کم باید به نسل‌های بعد آموزش داده بشه که این دروغ از کجا شروع شد. از اواخر قرن 19 میلادی تاریخ جعلی نوشتن برای علم و تمدن و تو قرن 20 در تمام دانشگاه‌های جهان اینا رو تدریس کردن، جوری که الان همه فکر میکنن که علم جدید، فیزیک جدید، نمیدونم مکانیک جدید از گالیله، نیوتن، کیکی از اینا شروع شده. این هم دروغ بزرگ بعدی. نکته چهارمی که این وسط افشا شد اینه که شما دنبال پیشرفت علمی سایر ملت‌ها ملل نیستید. به این بهانه آمدید، غارت کردید، اما اتفاقا مانع اصلی در برابر پیشرفت علمی جوامع دیگه اید. یعنی به محضی که احساس کنید پیشرفت داره واقعی و جدی میشه، تا حتی ترور فیزیکدانا رو تو برنامه دارید. شما گفتید که آقا اگه مذهبی ها، اسلامگراها بیان، دیگه فاتحه چند چیز رو باید بخونید. یکیش فاتحه علم و صنعت و پیشرفت علمی است، یکیش فاتحه نمیدونم حقوق زنان و حضور زنان در جامعه است، یکیش فاتحه صنعت و تکنولوژی و این حرف هست. اینو همه رو گفتید دیگه، با همه چی که عکس بود. یعنی سریعترین رشد، سریعترین حضور زنان در ایران، در جهان، در عرصه علمی، سیاسی، اجتماعی در ایران اتفاق افتاد. زنان ایران که وقتی که ایران در کنترل شما بود که اکثر قریب اتفاقشون بی سواد بودن، که اگه میخواستن با سواد بشن باید بی حجاب میشدن. سال 55 دیگه شاه ابلاغ کرد رسمن که تو دبیرستان و مدارس هم دیگه اجازه ندارن دختر با حجاب را بتونی، ممنوعه. خب شما که این مسیر الان که 60-65% دانشگاهی ما خانومن و تو همه رشته ها حضور دارن، اون وضعیت زن، اون وضعیت تکنولوژی، این وضعیت علم که خودتون میگید سریعترین رشد و سریعترین ضریب سرعت رشد علمی در جهان رو ما داشتیم. 11 برابر متوسط جهان تولید علم شده در ایران، در حالی که ما به لحاظ علمی هم تحریم بودیم. فقط بحث اقتصادی نه، به لحاظ علمی هم ما تحریم بودیم. همه چیز از صفر شروع شد و رکوردهای جدیدی زده شد و کار بسیار مهم است. بله، باید هزینه پرداخت، هزینه هم پرداختیم، هزینه های بیشتری هم باید پرداخت اگر بخواید وارد پروژه تمدن سازی بشید. یه بخشی از این بیانیه گام دوم راجع به همین بحث علم و فناوری است. من به ذهن آمد چون رفقا، دوستان، پردن و خواهران، اساتید و اعضای هیئت علمی و پزشکی نا هستیم، این بند از بیانیه رو مورد توجه بیشتری قرار بدیم. اونجا تاکید میشه رو این که حالا ما انتقاد خیلی میکنیم، باید هم انتقاد بکنیم، اگر نه میپوسیم، میگندیم. اگر خود انتقادی، امر به معروف نهی از منکر نباشه، فاسد میشیم. اما گاهی اینقدر انتقاد، نقد و انتقاد میکنیم و با لحنی که کم کم خودمونم ممکنه فکر کنیم کاری نگردیم و مثل که اشکالاتمون بیشتر از مزایامونه. خب این هم یه خطریه، همطور که یه خطر خود فراتر از نقد بینی و تحجر و تکبر و واقعا سیستم ها رو اینجوری فاسد میکنه. شروع فساد سد باب نقد و نظارت و پرسشه. این تعبیر که از در روایت ما زیاد آمده که باید همه آینه یک دیگر باشید، یعنی خودتون رو به هم نشون بدید، یک دیگر رو در خودتون رو در یکدیگر ببینید، ضعفاتون رو ببینید، نقاط قوتتون رو ببینید. یا اینکه فرمودن درست حقیقت مطلقه اما شماها مطلق نیستین، شماها آدمای نسبین، ماها خطاپذیریم، اشتباه میکنیم، دچار جهل مرکب میشیم. لذا فرمودن که حقیقت هست اما تو دست شما نیست مگر بعد از گفتگو، بعد از تضارب آرا که فرمودن یتولد متولد میشه تو ذهن شما، تو دست شما متولد میشه بعد تضارب آرا، وقتی که یک کشتی بین دیدگاه ها، افکار، آرا، نظریات مختلف شما کشتی بگیرن با هم، معلوم بشه کدوم نظرها ضعیفتره، کدوم ها قویتره، اون وقت یتولد، یتولد الصواب، نظریه درست متولد میشه. میفهمه الا هر کسی خودش جدا جدا بگه که من که خودم میدونم حق چیه، به کسی کاری ندارم، نه عرضه میکنم، نه به بحث میگذارم، نه به سوال جواب میدم، نه مشورت میکنم، نه نظر کسی رو میپرسم. خب اینجوری که همه جدا جدا هر کدوم یه باطلی برای خودش میتونه داشته باشه، اسمشو بزنه حق. این حالت که نقد کنید یک دیگر را دلسوزانه و مصلحانه، نقد پذیر باشید صادقانه و منصفانه، و بعد مدام مشورت کنید، یعنی عقل فردی مدام بره به سمت عقل جمعی. هم عقل فردی لازم داریم هم عقل جمعی. این ترکیب دو تا با هم، اینا توصیه اسلام تو حوزه تمدن سازی و تو حوزه تولید علم. خب اونجا بحث میشه که اصلا کشور اگه بخواد جلو بره، موتور پیشرانش تو حوزه علم و فناوری و زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی و عمرانی است. تو این 40 سال خیلی جلو آمدیم، ما تو از بس آرمان‌هامون بالاست و توقعمون زیاده و بایدن باشه، هرچی جلو میریم بازم بگیم عقبه، هرچی توی ارتفاعات بالا آمدیم بازم میگیم ما که چیزی بالا نیم، چون همش نگاهمون به قله است، بایدن باشه. متوقعی هم پایین رو نگاه کنیم ببینیم که آقا خیلی راه آمدیم، با این همه مشکلات و تهدید و تحریم و ترور و جنگ و فشارهایی که هست در داخل خارج، هنوز هم ادامه، هنوز دارن شهید میرن، تموم نشده. اول انقلاب مطهری و بهشتی و اینا رو ترور میکردن، حالا فیزیکدان و استاد دانشگاه ترور میکنن. یعنی نهضت ادامه دارد. اگه نهضت تمام شده بود دیگه ترور و تحریمی در کار نبود. تا این ترور و تحریم و تهدید هست معلوم میشه نهضت زنده است، یعنی معلوم میشه احساس خطر دارن میکنن. و الا اگه ما مرده بودیم، اگه ما مرده بودیم چرا شما اینقدر نگرانید؟ چرا این توطئه پشت توطئه، چرا راه نمیکنم؟ اگه برای جنازه نقشه میکشن، نکنه میترسین خودتون جنازه بشین کم کم؟ این نکته اول که نقد بکنیم، اما حواسمون باشه خیلی کار شد، خیلی کار شده و واقعا از زیر صفر آمدیم و رکوردهای زیادی رو زدیم، شکستیم تو حوزه‌های مختلف از جمله مسئله علم، تکنولوژی و یکی از پایه‌های اصلی تمدن سازی. این شو بالاخره اینا شوخی نیست، یعنی هزاران شرکت دانش بنیان تأسیس شد، حالا همش ممکنه زود میوه نده، ولی اینا یک نهضت عظیم علمیه که در تاریخ ایران سابقه نداره، در تاریخ همین الان هم در اغلب کشورهای جهان نظیر نداره. بالاخره هزاران طرحهای زیرساختی ضروری تو حوزه‌های عمران، حمل و نقل، صنعت، نیرو، معدن، کشاورزی، آب، بهداشت و و و جهاد بزرگ، یک عملیات بزرگ و مقدس بود که در تمام دنیا واقعا نظیر نداره. ممکن حالا در یکی دو کشور، و هم نه با این مکانیزم، نه با این مشکلات. اینکه یک جامعه تقریبا بی سواد و کم سواد در دنیا بعد از 40 سال تبدیل شده به یکی از باسوادترین جوامع جهان، به خصوص در ردیف کشورهای مثل خودش، یعنی ما الان میلیون ها تحصیل کرده دانشگاهی داریم، فارغ التحصیل 4-5 میلیون دانشجو دانشگاهی مشغول درس داریم، یعنی بنزه جمعیت خیلی از کشورها، کل جمعیتشون 4-5 میلیونه، ما دانشجو داریم. این کشورهای اروپایی جمعیتشون بنزه به استان ما، یعنی هم سوئد، سوئیس، نروژ، فلان. سیر کردن او جمعیت کار سختی نیست. با جمعیت 80 میلیونی تو منطقه خشک و کویر و کوهستان و کم آبی، با این همه مشکلات طبیعی و مصنوعی همچین نهضت عظیمی راه انداختن، و هم کشوری که یه عالم دشمن داره، قدرت‌های جهان 40 سال دشمنشن، فرق میکنه با کشورهای دیگه که دشمن ندارن بلکه تسلیمن اصلا. یعنی شما مانع دارید، ما داریم دو با پرش از مانع، بقیه دو بدون مانع، اونا که تازه میدون. خب اینا رو باید ببینیم بدونیم. اینکه هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور تأسیس شد، ده ها طرح بزرگ جهانی، حالا یکیش این هسته‌ای بود، نمیدونم سلولای بنیادی، نانو، زیست فناوری و اینا، ولی ما ده ها طرح داریم که در جهان جزء چند کشور اول جهان شدیم. خیلی اینا مهمه در تحریم علمی، یعنی هیچ کس به ما کمکی نکرده، حتی ترور کردن، مانع رشد ما شدن. دانشجویان ایرانی رو تو بعضی رشته‌ها نمیپذیرن، خط قرمز که اینا نباید بیان. خب یعنی چی؟ شما مگه نگفتید نگرانید که ما یه وقت غیر متمدن نمانیم؟ معلوم میشه نگرانید که ما متمدن نباشیم. شما اینه مشکلتون، میخواید رقیب نداشته باشید. شما تو هسته‌ای دیدید رقیب پیدا کردید، غنی‌سازی کردیم ما. شما توی مسائل رشته‌های مختلف دیگه دیدید رقیب پیدا کردید. معلوم شد شما رقیب و شریک نمیخواید. شما نمیخواید کسانی از باشگاه دسته دوم سوم بیان تو باشگاه دسته اول تو حوزه علم و صنعت. خب ما آمدیم، شما نمیخواستیم، ما آمدیم. رامو ندادید، ما خودمون یه جوری جا کردیم، هزینه‌ش هم میپردازیم. دیدید یه جا نیست، میخوایی بشینیم میشینیم وسط، یکی این ور هل میدی این ور هل میدی. اینجوری بود ایران. خب بقیهش هم انشاءالله همینطوری میگیریم، بقیهش هم میایم تا ببینید میشه در عصر جدید تمدن ساخت و با حفظ ارزش‌های انقلابی. اینکه صادرات غیر نفتی ما 60 برابر شد، اینا خیلی مهمه. همین کشوره که بعضی هم میرن 4 تا خیابونشون رو میبینن، کشوره عربی پایین خلیج فارس، اینا غیر از نفت هیچی ندارن، یعنی آب خوردن و غذای خوردنشون هم ندارن. اینکه تو این مشکلات صادرات غیر نفتی ما 60 برابر شد، اینکه واحدهای صنعتی کشور 10 برابر شد، اینکه صنایع به لحاظ کیفی 10 برابر شدن، بعضی صنایع ما تا 80 برابر رشد کیفی داشتن، اینکه صنعت مونتاژ در بسیاری عرصه‌ها تبدیل شد به فناوری بومی و داخلی، اینکه تو رشته‌های مختلفی مهندسی، پزشکی اینا ما در سطح جهان مطرحیم، الان تو حوزه صنایع دفاعی از قدرت‌های جهان تو بعضی عرصه‌ها شدیم با مهندسین داخلی، تو همین رشته پزشکی، رشته خود شماها، در رشته‌های مهم و حساس پزشکی امروز شما بهتر می‌دونید ایران در سطح جهان مطرحه. یعنی پزشک ایرانی رو شرق و غرب عالم قبول دارن به عنوان یکی از حاذق‌ترین پزشکان جهان. اختراعات و ابداعاتی که تو همین حوزه پزشکی شد، اینا همه محصول انقلاب بود، اینا محصول ایدئولوژی بود، ایدئولوژی انقلاب اسلامی. اگه این انقلاب و این انگیزه اسلامی و این روح جهادی و معنوی نبود، این پیشرفت‌های علمی و صنعتی و تکنولوژیک ایجاد نمی‌شد در ایران. این تکنولوژی که داره به سرعت میره جلو و باید سریع‌تر بشه و تو 40 سال آینده دیگه، 40 سال دیگه این موقع انشالله ایران در رشته‌های مختلف علمی یکی از کشورهای مرجع باید بشه در جهان، و کاملا شده نیست، کاملا شده نیست. اینا همه محصول اون فرهنگ معنوی و همون طبیعیات، محصول همون الهیات بود. این فیزیک در ذیل اون متافیزیک رشد کرد. ای که میگوندن آقا فیزیک از متافیزیک جدا کن تا رشد کنه، نه، اینجا یک مدل دیگه شو نشون داده. خب نسل جدید که میاد فکر میکنه ایران همیشه همینجوری بوده، مشکلات الان رو میبینه، نمیبینه در یه حوزه های واقعا به اندازه 100 سال جلو رفتیم. اصلا روستاهای ایران که همش خرابه بود، که نه آب داشته، نه برق داشته، نه جاده داشته، هیچی. الان بحث میگن آقا پهنای اینترنت روستاهای پشت کوه رو یکم بیشتر کنید. ما فیلم نمیتونیم سریع دانلود کنیم، آخرین فیلم های هالیوود رو نمیتونیم دانلود کنیم. الان دعوا سر اینه دیگه، پهناش رو یکم بیشتر کن. خب این کجا او کجا؟ ما یادم بده دیگه، شما هم که سنتون، اونایی که هم سن ما یادشونه دیگه، ما دهه 50 خانواده‌های متوسط به بالا بودیم، ولی اکثر همسایه‌ها، فامیلا اینا نه ماشین داشتن، نه تلویزیون داشتن، اصلا یخچال هم نداشتن. که حالا این چیزا که اصلا صفر حساب میشه، کسی اینا رو میگه اینا که زندگی نیست که. خب حالا سطح زندگی، سبک زندگی خیلی تغییر کرد. 45 سال پیش ما به کی میگفتیم مرفه؟ الان به همون میگیم فقیر. ممکنه بسی بگه خب آقا همه جای دنیا همینجوری. نه، همه جای دنیا اینقدر سریع رشد نداشته ابدا. ممکنه بگه آقا اگه پهلوی هم بود همین کارا میشد، امکان نداره، اصلا نه انگیزش بود نه ارادش بود نه عقلش بود. بعد اصلا شما بعضی کارا رو تا استقلال نداشته باشی نمیتونی بکنی، وقت تحت امر اربابی مگه اون میذاره اصلا این کارا رو بکنی؟ این منطق قبل از انقلاب منطق ما نمیتوانیم بوده، بعد از انقلاب شده ما میتوانیم. هنوزم طرفداران ما نمیتوانیم هم تو دانشگاه ها هستن هم تو حکومت هستن و این اختلاف و بحث ادامه داره، البته ضعیفتر شدن نسبت به 40 سال پیش ولی هستن. ایران قبل از انقلاب تو تولید علم صفر بود، در تولید فناوری صفر بود، تو صنعت فقط مونتاژ و هم چند تا صنعت محدود خاص، در علم هم فقط ترجمه اونم محدود. یعنی نه که در تولید علم هیچ کاری بوده ایران، ایران آمریکا، ایران انگلیس، ایران پهلوی، نه فقط در تولید علم صفر بود، در مصرف علم هم بی‌هنر بود. ما حالا مدعی تولید علم داریم، ما ادعایم نیست، آمار و ارقام خودشون داره ایران میگه. یعنی یه آمار و ارقام اگه ما هم بگیم با که نبگیم نکنه خودمون داریم هندوان زیر بغل خودمون میگذاریم، ولی وقتی که سریع میگن این دیگه برای همه پذیرفتنی میشه. در این بیانیه هم اولین توصیه که توی این بیانیه بهش اشاره میشه برای گام دوم مسئله باز علم و پژوهشه. این نشون میده چقدر مسئله مهمه. یه وقت علم به ما هو علم مطرح است، همه علوم اینطور نیستن، علوم دو دستن، بعضی علوم ذاتن هدفن مثل علم زندگی، علم اخلاقیت، اخلاقیات، اخلاق، علم حقوق، علم انسانیت، اینا ذاتن هدفن هستن. یعنی ما اصلا برای همین اگه اینا ندونیم مثل حیوانات زندگی میکن. یه سری علومن که مهمن اما ابزاری هن، یعنی مقدمن، خودشون هدف نیستن، وسیله هن. توی این علوم وسیله چه چیزی هن؟ هر کدام وسیله برای رسیدن به یک هدف از اهداف اسلامی هن. فرض کنید که این که میگه آقا علم دینی یا غیر دینی، کدام صنعت دینی یا غیر دینی است، یه وقت به مبانیش توجه میکنی، مبانی نسبتش با مفاهیم الهی، یه وقت داری با آیات و نتایجش بررسی میکنی. هر علمی که نتیجش تأمین صفتی از صفات یک جامعه رشدیافته اسلامیست، اون علم و تکنولوژی اسلامیست. پس ببینید یه وقت داری از طبق مبانی بررسی میکنی، هر علمی اسلامیست اگر در ذیل فلسفه غیر الهی، فلسفه سکولار، جهانبینی مادی قرارش ندی، ابزار شیمی، فیزیک، مهندسی، پزشکی، اینا علوم ابزاری هن. بدون اینا هم نمیشه یک جامعه راحت داشت. اینا همه علومی هن که از ابتدا بشر در تلاش برای رسیدش به رشد، اتفاقا تمدن اسلامی ایرانی در قرنهای گذشته اگر نگم نقش اصلی، یکی از اصلی ترین نقش ها رو در پیدایش و رشد این علوم داشته. همین از مهندسی، پزشکی، فضاشناسی، جانورشناسی، جراحی، مهندسی، معماری، معدن، فلان فلان. به لحاظ غایت اینجوری باز علوم تقسیم میشن. اسلام جامعه بیمار میخواد یا سالم؟ خب این همه دعا که خدا بیماران رو شفا بده، افتاد نشیم، حضرت امیر علیه السلام میفرماید دعا میکنم که خداوند اعضای بدنم رو قبل از جانم از من نگیره. یعنی حلیل نشیم، نیفتیم، بدن از کار بیفته و ادامه حیات سخته. خب این چی؟ یعنی جامعه با بهداشت. این همه توصیه‌های بهداشتی ما داریم در روایات و در خود قرآن کریم. خب پس این معلوم میشه جامعه بیمار که یک جامعه هدف اسلامی نیست. بعد دیدم یک کسی گفت که آقا اسلام میگه بیمار ثواب میبره از تحمل درد بیماری. خب بله، اینا منافاتی نداره. این که بیمار با بیماری درست مواجه بشه، خودش و خانوادش و صبر بر بیماری کنن، اولا معنای صبر بر بیماری ترک معالجه نیست. صبر بر بیماری معنیش نیست که دوباره معالجه نرو. دوم اینکه پیامبر اکرم فرمودن که تمام بیماری های جسمی شما علاج داره، برید پیدا کنید. این روایت پیامبر اکرم فرمودن جز مرگ قطعی بقیه خیلی از مرگ و میرها قابل تأخیره، هم با عوامل معنوی مثل دعا، صدقه، کار خیر، هم با عوامل مادی مثل رژیم غذایی درست، بهداشت درست، نظارت درست، اینا با هر دوی اینا. پیامبر فرمودن هیچ بیماری نیست که علاج نداشته باشه، برید پیدا کنید. خود یعنی علم به طور عام و علم پزشکی به طور خاص بی نهایته. این معنیشیه که شما دنبال بیماری نرید تمکین به بیماری نکنید. اما اگر بیمار شدی، بیماری که مخصوصا میبینی علاج نشد یا طول میکشه، خیلی از بیماری ها همین الان لاعلاجه، ظاهرش میگن علاج شده، علاج نشده، دردش کم میکنی، نمیدونم علائمش کنترل میکنی، علاج نشده، خیلی هاش میفرمان اگر بیمار شدی فکر نکن بدبخت شدی و نابود شدی، نه، با جهانبینی الهی بهداشت یک وظیفه است، تأمین بهداشت. اما اگر بیمار شدی و مشکل پیش آمد، حالا هم یک مواجهه الهی و انسانی داشته باش. صبر به این معنا که کرامت خودت رو حفظ کن، جهانبینیت به گند نکش، انسان بیمار باش نه حیوان بیمار، اون وقت این جبران میشه. یعنی به تو همین درد جسم به تو رشد روح میده، پاداش آخرت داره، همینجا و هم آثارش رو در عالم بعد میبینی. اما این معنیش نیست که شما برید به استقبال بیماری، چنان که راجع به تو میگن فقر، اسلام با فقر مخالفه یا موافق، اسلام با فقر مخالفه، اما میگه اگر کسی فقیر شد صبر کنه. صبر کن معنیش نیست که کاری نکن، فقر رو علاج نکن، چرا، برو علاج کن. اما اگر تو هرچی هم زحمت کشیدی بازم گرفتار فقری به هر دلیلی، دیگه نگو که خب دیگه چی، انسانیت تو زیر پا نگذار، تو همون موقعیت صبر کن، مقاومت کن، یعنی کرامت تو حفظ کن، نه که با فقر مبارزه نکن. اسلام طرفدار فقیر و مخالف فقره، اما میگه اگرم تلاش کردی و نشد، حق تو خوردن، یا اصلا مشکلی پیش آمده نتونستی، دو شیفت داری کار میکنی نمیتونی، بازم گرفتار فقری، سه شیفت کار میکنی بازم مشکل. راه انسانیت بازه، حتی اگر جزء اغنیا نیستی، جزء فقرایی، راه تو به سوی خداوند و کمال کاملا بازه، اتفاقا بازتر هم است اگر درست مواجهشی با مسئله. این سوء تفاهم گفته به فقیر، به بیمار اینا، مثلا میگه که صبر کن، یا ظلم بهتون میشه صبر کنین، فکر کردن صبر کن یعنی استقبال کن، تایید کن، علاج نکن، نه، معنیش نیست. صبر کن یعنی اگر تلاش تو کردی بازم حل نشد، مواجهه درست داشته باش با مسئله، خودتو نباز. صبر یعنی محکم باش، صبر کن یعنی محکم باش. بعضی فکر میکنن صبر کن یعنی وابده، صبر معنیش اصلا وادادن نیست، صبر یعنی محکم ایستادن. مثلا میگن صبر بر ظلم، بعضی میگن صبر بر ظلم یعنی پذیرش ظلم که میشه همکاری با ظالم، اون که خودش ظلمه. صبر یعنی جلوی ظلم مقاومت کن، محکم باش، وا نده. این معنی کلمه صبر رو بعضیا بد معنا میکنن. حالا یک بحث اینه که یکی از اهدافی که به وسیله علم تعقیب میشه، همین علوم ابزاری به خصوص، حتما مقوله قدرت و عزت. اصلا چرا الان غربی ها 100 سال 200 سال بر دنیا مسلطن، جنایت میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن، غارت میکنن، بازم طلبکارن، بازم یه عده عاشقشونن، عاشق ارباب؟ چرا؟ علت، یک علت اصلیش اینه که اینا توی 200 سال اخیر تو عرصه علم و پژوهش و صنعت دست بالا شدن. اینه، اگه به لحاظ علمی و پژوهش و صنعت از بقیه جلو نمی زدن، نه بر بقیه مسلط می شدن، نه بقیه احساس حقارت می کردن و وامی دادن جلو اینا. این که دانایی روی دیگر سکش توانایی است، بعضیا این رو ممکن درست متوجه نشن. ببینید، میگن علم تا قبل از رنسانس در غرب حقیقت محور بوده، بله، بعد از رنسانس شده قدرت محور. یعنی میگه قبل از او خود دانستن یه ارزش بود، جدا از این که به تو قدرت مادی بده یا نده. اما بعدش گفتن دیگه هر دانستنی ارزش نیست، اون دانستنی که به توانستن منجر بشود. ما فقط او علمی که ابزار بشه قدرت و ثروت بیاره، ما او علم قبول داریم. خب حالا بعد یه اشکالی برش وارد میشه که آقا چجوری شما حقیقت رو از قدرت تفکیک میکنی، به قدرت اصالت میدی، به حقیقت کاری نداری؟ این اشکال وارده به این دیدگاه. اما بعضیا از این طرف بام افتادن، فکر کردن وقتی که میگی توانایی خودش هدف نیست، دانایی هم مستقلا ارزش داره، فکر کردن این معنیش اینه که توانایی خیلی مهم نیست، قدرت مهم نیست، ثروت مهم نیست. تو همینجا بشین مدام یک چیزایی رو یاد بگیر ولو به هیچ دردی نخوره. نه، اینم غلطه. رضا تو دعای ما میگن که رب زدنی علمن، بله، اما علمن نافع. مگر علم غیر نافع داریم؟ بله، خیلی علوم هستن که مسئله ما نیستن، نه تو دنیا نه تو آخرت. آگاهیه به چه درد میخوره؟ اکثر این آگاهی های کاذب که توی رسانه ها و فضای مجازی اینا هست، من فلان هنرپیشه دلغک یا نمیدونم مطربی خواننده با ازدواج ششمشو کرد، مثلا سگش از فلان نژاده، ساعت فلان هم ادرار میکنه. خب حالا اینا هم علم دیگه، الان چیکارش کنیم؟ علم کاذب به جای علم صادق، علم بیفایده بلکه مضر به جای علم نافع. پیامبر اکرم یه وقت آمدن مسجد، دیدن یک کسی اونجا معرکه گرفته، دی دورش حلقه زدن. رسول الله پرسیدن که ماجرا چیه؟ ایشون کیان؟ نه، گفتن که علامه است، فول پروفسور علامه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که خب خیلی خوب، علامه که خیلی خوبه، آگاهی علم چی میدونه راجع به در چه موضوعی علامه است؟ گفت فامیلای همه رو میشناسه، به هر کی میگه تو فامیلت کی و فلان و اینا. پیامبر فرمودن فایده هم داره یا نه، یعنی مشکلی رو حل میکنه از مردم، مشکل دنیای آخرتی چیزی؟ گفتن نه، همینجوری یک سرگرمیه برای پوزش و اینا. پیامبر فرمودن خیلی چیزا هست که میتونی بدونی ولی لازم نیست بدونی. مگر شما وقتتون نامحدوده؟ مگر ذهنت نامحدوده؟ فرصت محدود، ذهن محدود، تهدیدهای مختلف، فرصتهای محدود، مگر باید این ذهن رو تو هر کاری صرف کنی؟ فرمودن اینا آگاهی هایی است که هیچ نفعی نداره برای کسی، وقتتون رو صرف اینا نکنید. خیلی چیزا هست که باید بدانید و نمیدانید که مشکل مادی و معنویتون و فردی و جمعیتون رو در دنیا و ابدیت حل میکنه. وقتتون رو صرف اونا بکنه. بعضی ها پس فکر نکنن که چون تمدن مادی نگاهش به علم قدرت محور بوده، یعنی میگه من فقط میخوام بتونم، فقط میخوام مسلط شم، تصرف کنم، استثمار کنم جوامع دیگر را، طبیعت رو، بشریت رو، اینا عقل خود بنیاد، خود محور، نفسانیت حاکم بر علم و فلسفه نفسانی، توجیه نفسانیت، فلسفه بباف برای توجیه نفسانیت، اصالت لذت، علمم تعریف کن جوری که فقط به درد مادی خودت بخوره، بعدم عالم شدی علیه دیگران استفاده کن، برو بر جوامع دیگه مسلط شو. درست برخلاف تفکر اسلامی که میگه اگر عالم شدی حالا نوبت زکات علمه، باید زکات علمتو بدی. یعنی اگر تو در هر رشته علمی جامعه مسلمان پیشرفت کرد، اولا باید در خود جامعه نادانان دانا بشن، گسترش آگاهی، بعدم این زکات علم جهانی بشه. یعنی باید بری به ملت‌های دیگه کمک کنی، بیا آقا ما این مشکل پزشکی رو حل کردیم، بیا به شما هم یاد بدیم. اسلام اینو میگه. اینا چیکار کردن؟ مدرنیته غرب وقتی که رسیدن به اینا، که اتفاقا از طریق مسلمین هم رسیدن که یه تاریخ مفصلی داره، چند قرن ترجمه آثار علمی از جهان اسلام، شاگردی در دانشگاه‌های اسلامی، معماری حتی اونا، درسش، متنش، درساش همیشه عربی بود اصلا از جهان اسلام. و جالبه در جهان اسلام زبان دین و زبان علم یکی بود، یعنی چون زبان قرآن عربی بود، همه دانشمندان جهان اسلام از جمله ایران آخرین نظریات علمی تو پزشکی، مهندسی، چی اینا همه رو به زبان دین یعنی عربی می نوشتن. درست برخلاف غرب که زبان دینش و زبان علمش کاملا متفاوت و متضاد بود. زبان عبری کجا، لاتین کجا، بعدم زبان‌های محلی کجا. اصلا همه اول دو شاخه شد، تضاد شد بین علمشون و دینشون. اینجا علم در بستر دین متولد شد. طرف عارف و مفسر قرآن و فقیه و در این حال بزرگترین جراح و پزشک دنیاست. هم کتاب فقه نوشته، هم کتاب پزشکی نوشته. هر دوش هم تا همین الان تو دنیا مطرح است. خب اینا فرق میکنه دیگه. اونجا رفتن به سمت دانش مزدش تکفیره. دانشگاه‌های تفتیش عقاید، دادگاه‌های تفتیش عقاید کلیسا و پاپ‌ها. اینجا تو جهان اسلام هر کی کشف جدید می‌کرد، صله می‌گرفت. جایزه دینی، یعنی نذر و وقف شرعی می‌کردن برای دانشگاه و آزمایشگاه و کارگاه. خیلی مهمه دیگه. فرق دو تا تفکره. بعد که به قدرت رسیدی، به علم رسیدی، چون علم قدرت هم هست، هم خود علم به ما هو علم یعنی دانایی، هم علم به ما هو قدرت یعنی توانایی، هر دو زکات شو بدی. اگه ثروتمند شدی باید زکاتشو بدی به خانواده های فقیر، بعد به ملت های فقیر در جهان. اگه قدرت پیدا کردی، ملت هایی که قدرت ندارن تحت سلطه ان، مورد تجاوز قرار میگیرن، تو قدرت داری، باید زکات قدرت تو بدی، باید مستشار بفرستی، باید اسلحه بدی، راهنماییشون کنی که از خودشون دفاع کنن، سرزمینشون رو آزاد کنن، از لبنان و غزه تا بوسنی و افغانستان. زکات قدرت تو بدی، زکات تجربه ها تو بدی. علم پیشرفت میکنی، زکاتشو بده به ملتایی که از لحاظ علمی عقب افتادن، بگو ما این کشفیات و اختراعات داریم به شما هم میدیم. این تفاوت تا این تمدن مادی غرب که هر جا جلو افتاد، از او علم و قدرت، دانایی و توانایی علیه بقیه بشریت و جوامع استفاده کرد، رفت قارتشون کرد، جنگ کرد، اشغال کرد، بردشون کرد، کشتارشون کرد، تحقیرشون کرد، ولشون هم نمیکنه. حالا شما نگاه نکنید از ایران بیرونش ریختیم، دهه 50 دهه 90 هم از منطقه بیرونش کردن، انقلاب اسلامی بیرونش کرد. نگاه نکنید اینا تو عراق رفتن تو پادگانشون یواشکی قایم شدن که رئیس جمهور کلاششون هم که میاد میگه چراغ خاموش، یواشکی باید بیم، یواشکی هم فرار کنیم. اینا شما نه، اینا جزء تشعشعات انقلاب اسلامیه. این چپ و راست ما بود، عراق و افغانستان نذاشتیم قورتش بده، از تو حزمرابه کشیدن بیرون. ولی بقیه جاها هر جا رفتن دیگه ول نکردن. اینا 60-70 سال پیش رفتن ژاپن، هنوز نمیرن بیرون، استقلال ندارن ژاپن که. هنوز ایتالیا تحت کنترل، هنوز آلمان مستعمره اینا، ول نمیکنه. اینا آمدن که بمانن، نه آمدن که برن. بیرونشون کردیم. 5 تا کشور تو منطقه وارد اردوگاه انقلاب اسلامی شدن توی 40 سال. هر چی فشار بیشتر رو ما آوردن، ما قوی تر شدیم. هرچی بیشتر هزینه کردن، خودشون ضعیف‌تر شدن. مگه همین یارو نگفت رئیس‌جمهور آمریکا، گفت ما 7000 میلیارد دلار، بله 7 تریلیون دلار ما خرج کردیم تو عراق و سوریه، آخرش همه انقلاب اسلامی ایران. خب اینا دیگه ائتلافات خودشونه. حالا یه بحث اینه که دانایی جداگانه، دانایی ارزشه، اما علاوه بر او دانایی توانایی است. علم قدرت میاره. هر ملتی که تو حوزه علم و پژوهش و صنعت و اینا قوی تر شد، پیشتر رفت، از بقیه ملت ها قوی تر میشه. حالا که با این قدرت بیشتر چگونه مواجه بشه، اون بحث دیگریست. بالاخره غرب به خاطر دانش و صنعت تو این 200 سال توانست هم ثروتش رو زیاد کنه، ثروت نامشروع و مشروع هر دوش، هم قدرتش و نفوذش رو 200 ساله اینا الان مسلط شدن بر جهان و 100 ساله بر جهان اسلام مسلط شدن تا انقلاب ما، که حالا حرکت بازگشت و آزادی بخش شروع شده. ولی بالاخره ببینید، غرب تو حوزه بنیانهای اخلاقی و اعتقادی خیلی دستش خالیه، خیلی دستش خالیه. تو حوزه سبک زندگی هیچی نداره به بشر بگه. خیلی ملت‌های دیگه هستن در شرق یا حتی در خود غرب، تاریخ دارن، سبک زندگی داشتن، فرهنگ داشتن. اینا اصلا فرهنگ و اینا ندارن که، مخصوصا آمریکایی‌ها که یک کشوری که ذاتاً با اشغال به وجود آمده، با هولوکاست در آفریقا و در قاره آمریکا به وجود آمده، 200 و چند سال عمرشه، 200 و چند تا جنگ رو انداخته. همین هم هر جا جنگ اینا هستن. آمریکا حدود 80 سال ابرقدرت شده. تا 80 سال پیش یه قدرت معمولی بوده، قبلش که ضعیف هم بوده، کسی نبوده. 80 ساله، مخصوصا بعد جنگ اول دوم بین الملل اروپا، که اروپا خودش رو نابود کرد، که وحشی ترین و خونین ترین قاره جهان اروپاست. ظرف 30 سال اینا فقط 100 میلیون خودشون از هم دیگه کشتن، هیچ قاره ای اتفاق نیفتاده. بعدم رفتن قاره های دیگر رو غارت کردن، انگلیس، فرانسه، آمریکا، آلمان، ایتالیا، هر چی جنگ جنایت مالمی هفش داشت. همین الانش هم همینطوره، دیکتاتوری، کودتا، جنگ، ترور، همش ریسر همینه هاست. شورای امنیت هم اینه، بمب اتم هم اینا دارن، بمب اتم هم اینا زدن، مسئول همه ناامنی های جهان اینا هن، شورای امنیت هم به هم اینا هن، باز بزرگترین ناقضان حقوق بشر اینا هن، پلیس حقوق بشر هم باز خود شد. اینجوریه دنیا اینقدر. خب حالا یه بحث اینه که به خاطر همین مسئله توی 100 سال 200 سال با این که به لحاظ اخلاقی و فرهنگی و اعتقادی عقب مونده هن، کاملا مادی و خودخواه، اما چرا سبک زندگی غربی تو جهان، حتی تو جهان اسلام طرفدار داره؟ به خاطر پیشرفت علمیشونه. یعنی اگر اینا به لحاظ علم و تکنولوژی توی 200 سال جلو نیفتاده بودن، سبک زندگیشون الگو نمیشد. یعنی شما فرض کنید اینا علم و تکنولوژی نبود تو این 200 سال، شما فرض کنید اگر اینا به لحاظ علم و صنعت جلو نیفتاده بودن، یعنی کشور معمولی بودن یا حتی ضعیف، کسی میرفت از تو سبک زندگیشون تقلید کنه؟ بله. حالا یک مثال شخصی تر بزنم. گاهی تو فامیل، تو همسایه، تو همکارا، تو محله یک کسی هست خیلی پول داره، خب ولی اخلاقا وحشیه، منتها چون پول داره، مثلا خونش خیلی بزرگه، ماشینش، امکاناتش، چکای عجیب غریب میگیشه، تو اون محله یا فامیل همه به این نگاه میکنه این چیکار میکنه، همون کارو بکنن. هرچی میگن بابا این پول داره، شعور که نداره که، میگه نه باش، پول کار شعورم میکنه، تقلید میکنن. قرآن فرمود قارون یکی از صدماتی که زد داره که خودش فاسد بود، مفسدم بود، یعنی برای بقیه الگوسازی میکرد. یعنی تو خیابون که میامد با یال و کوپال و کاروان را منداخت و سر و صدا و اینا، که همه قرآن میفرماد همه نگاه میکردن حسرت میخوردن. یعنی تو سبک زندگی اثر میگذاره. والا این که نه اخلاقه، نه انسانیته، نه حقوق بشره، بله، نه منطقه، نه شعوره، نه مدنیته، چیه؟ چرا الگو میشی تو؟ بله که خیلی عقلشون به چشمشونه، وقتی کسی پول داره یا مقام داره یا مدرک داره، فکر میکنه این دیگه همه چیز همینه، از جهت همه چیز الگو. بابا این ممکنه یه آدم پروفسور باشه، توی یک رشته دانشمند باشه، ولی به لحاظ انسانی یک کودک نابالغه، شعور ابتدایی هم نداره، اخلاق جنگلی داره، پروفسور هم هست. میگه حالا باشه، بالاخره پروفسور که هست که، بریم کنار ای بشینیم. دقیقا همین شد. یعنی غرب به لحاظ انسانی و اخلاقی و فلسفی و فرهنگی فوق‌العاده ضعیف بوده، هنوزم ضعیفه، هنوزم ضعیفه، این سبک زندگی انسانی نیست. اما چون تو حوزه علم و تکنولوژی و بعدم یه مقداری آداب مدنی آموزش دیدن، کار کردن، بقیه میگن که نگاه میکنه میگه آقا شهر او رو نگاه، شهر ما رو نگاه، شهر او از شهر ما قشنگتره، منظمتره، رفاهش بیشتره، ماشیناشون قشنگ بهتره، امکاناتشون بهتره، پس آدم تره. این پس رو از کجا آوردی؟ وقت ما کم کم هم اون ارزش‌های اسلامی خودمون رو گذاشتیم کنار، هم ارزش‌های حتی مادی غربی هم نپذیرفتیم، هیچ وسط راه رفتن خودمون یادمون رفت، راه رفتن اینا هم درست یاد نگرفتیم. تو تمدن اسلامی ماده و معنا اهتمام میشد بهش، هم دانش و صنعت، هم اخلاق و معرفت. اینا در این 200 سال چجوری سبک زندگی غربی رو الگو کردن، تحمیل کردن به جوامعی که از کاروان علم عقب افتاده بودن؟ از همین طریق آمدن اختیار سیاستشون و اقتصادشون و فرهنگشون و همه رو گرفتن، فقط به خاطر که به لحاظ علمی قوی تر شده بودن. ماشین زودتر از ما ساخت، آمد اینجا، مردم ماشین چیه؟ خب اینا که ماشین ساخته، بعد باز دید سفینه فرستاد کره ما، بابا اینا آدمن، پس ما کیم؟ ما خودمون رو با اینا مقایسه کنیم؟ پس آقا سبک پوشش، خانواده، اخلاق، علوم انسانیش، فلسفهش، نوع نگاهش به دین، همه اینا پس درسته؟ نه، ضعیفن. توی حوزه علم و صنعت جلو افتاد و بر بقیه مسلط شد. اینا از دانش رو استفاده کردن، خود دانش ارزشمنده، اما سوء استفاده از دانش ضد ارزشه. ما از تمدن سازی حرف میزنیم، یه همچین هدف و یک همچین روشی رو قبول نداریم، اما قطعا امروز ما راهی نداریم جز ای که در عرصه دانش و تکنولوژی، به خصوص رشته هایی از علم و صنعت که مهمترن و سرنوشت سازن، ما باید به عالی ترین سطوح علم و تکنیک در جهان برسیم و الا انقلابمون رو سرنگون میکنن. 20 سال دیگه که دیگه ما و شما که تو زمان انقلاب و جنگ و امام بودیم هیچ کس دیگه نیست، 20 سال دیگه بر میگردن، ننگ میشه افتخار، افتخار میشه ننگ، جای جلاد و شهید رو عوض میکنن و نسل بعد اصلا نمیفهمه که اینا جاشو عوض کردن، فکر میکنه همین گزارش که اینا میکنن درسته. بعدا میان میگن که بله ما داشتیم ایران رو پیشرفته میکردیم، این سنتی ها آمدن یه مدتی جلوش گرفتن، باز الحمدلله مشکل حل شد، دوباره برگشتین سر جا، دوباره پیشرفت کنیم. حالا که کدوم پیشرفت؟ پس رفت و پیشرفت فرقش میشه که معلوم نیست. ما باید استعداد علمی در جامعه ما، حالا من نمیگم هنر نزد ایرانیان است و بس و ما باهوشترین ملت جهانی، اینو ما نمیگیم، اما قطعا ما جزو بیهوشترین ملت ها، ما جزو ملت های بیهوش نیستیم که. چجوریه که استعدادهای ما تو تمام المپیادهای جهان مدال میانن، جزو چند تا کشور اولن از نوجوانامون؟ چجوریه که فارغ التحصیلای مهندسی و پزشکی و چه ما هر جای دنیا میرن تو دانشگاه‌های اونا جزو بهترین آدمان؟ چجوری که همین ناسا بیشترین غیر آمریکایی که داره میگن ایرانیه و از این قبیل زیاده؟ همین الان بهترین پزشکا، بهترین مهندسای در خیلی از کشورهای جهان بچه‌ی ما هستند. خب پس ما یک ملت با ذریب هوشی پایین نیستیم، متوسط به بالاییم اگر نگیم جز به چند ملتی اولیم. ولی این انقلاب آمد یه استعدادهای له شده رو احیا کرد، گفت آقا شما چون اینجا نشستی بلند شو، جای تو بالاست. امام گفت اگر گفتید ما میتوانیم میتوانید، اگر گفتید ما نمیتوانیم نمیتوانید. یعنی یه بخش مهمی از مسئله واقعا به روح شما و اراده ما و شما مربوطه. مثل که الان بنده بگم که آقا رفتن به قله دماوند محاله. بله برای بنده با این هیکل معلومه که محاله، اما رژیم غذایی تو درست کن، تمرین کن، یکم عرق بریز، به خودت خیلی نوشابه برای خودت باز نکن، زحمت بکش، 2 سال دیگه میبینی محال شد ممکن. خیلی از محالاتی که الان به ما میگن همینطوره. بعضی محالات محال ذاتی هن، اونا میگن محال عقلی هن، اونا ممکن نمیشن، مثل تناقض. اما اکثر چیزایی که میگن نمیشه نمیشه، خب بعضیش کردیم شد. مگه نمیگفتن شاه نمیشه بره؟ مگه نگفتن، نمیگفتن همه امکان نداره رژیم شاهنشاهی بره؟ مگه نمیگفتن امکان نداره شوروی سقوط کنه؟ مگه نگفتن صدام امکان نداره مجازات بشه؟ مگه نگفتن چه خواه همش که شد، هزینهشو بپرداز تا بشه. یک رستاخیز علمی در ایران شروع شده، به خصوص در این 20 سال اخیر که از اون فضای فشارهای دهه 60 که بحث مرگ و زندگی کشور و نظام بود به مقداری خلاص شدیم. البته بنیان پیشرفت علمی هم همون دهه 60 گذشته شد، تو همون تحریما، تو جنگ، اون فشارا بنیانش اونجا بود، ایدئولوژیش، نطفه ایدئولوژی پیشرفت اسلامی اونجا بسته شد، اما آثارش به تدریج توی 10-20 سال داره پیش میاد. این که ناظران جهانی حتی مخالفین ما غافلگیر شدن و با ناراحتی میگن 11 برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان در ایران اتفاق افتاده، این خیلی مهمه. این که ما بیشتر از 200 کشور در جهانه، ما رتبه 16 جهانیم، الان رتبه 13 جهان بودیم، حالا 2-3 تا رتبه آمدیم پایین توی چند سال تو حوزه علم و تولید علم. تو بعضی رشته هایی که خیلی حساسن و تازه آمدن مثل نانو و سلول های بنیادی و اینا، ما رتبه 1. اینا برکات انقلاب اسلامیه، نظام امام و امت تو همین عرصه علم و تکنولوژی چه معجزه هایی میتونه بکنه، در حالی که هم تحریم علمی بودیم و هستیم، هم تحریم مالی بودیم و هستیم. یعنی درست ما خلاف جریان شنا کردیم، درست خلاف جریان. الان شما تو بعضی کشورها که بری، خب اونجا موافق جریان شنا میکنه، مانعی نداری، همه امکانات برات فراهمه که بشینی تولید علم کنی، آزمایش کنی، تشویق شی. ما خلاف جریان شنا کردیم و رکورد زدیم، رکوردهای بزرگ، و این یک چیزیه که هرچه شاکر باشیم خداوند رو کمه. من تا بخش آخر عرایزم این نکته‌ایه که در همین بیانیه هم تأکید میشه که حالا این راه طی شده بسیار با ارزشه، اما این یه شروع بوده. بعضی فکر نکنن کار تمام شد. کار آغاز شد. تازه ما اول راهیم. خیلی قله های دانش در جهان هست که ما دست نیافتیم. پایینیم. پایین کوهی منوز. پایین ارتفاعاتیم. باید بکشیم بالا. ما از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشته ها یه تمدن ساز باید عبور کنیم. همتمون نباید قرار بدیم که برسیم بهشون. همت ای باشه که باید سبقت بگیریم. اینا ایدئولوژی انقلابه. این ایدئولوژی تکنولوژی میسازه، مطابق تکنولوژی با نگاه توحیدی و هدف عدالت خواهانه. این که ما از صفر شروع کردیم، خیلی کشور از صفر شروع نمیکنن. همیشه میگن ژاپن، آلمان فلان، از صفر شروع نکردن. اولا که مستعمره شدن، استقلالی ندارن، آزادی ندارن. بعدم از صفر شروع نکردن، خلاف جریان هم حرکت نکردن. ما ولی واقعا هم از صفر هم خلاف جهت بود. این عقب ماندگی علمی شرم‌آوری که در زمان اواخر قاجار و به خصوص زمان پهلوی شد که ایران رفت قعر همه جدول‌ها، این باید جبران بشه. با سیر معمولی نمیشه، با شتاب معمولی نمیشه، با یک شتاب خیلی بالا باید بریم جلو. دونده‌ای که عقب افتاده نمیتونه با همان سرعتی که دونده جلو میدوه بدوه، چون اگه باشه تا آخر همون فاصله هست. باید سریعتر از او حرکت کنیم. باید پروژه ها، پایان نامه ها، پژوهش ها، همه جهتگیری بشه تو این مسیر و باید سریعتر از رقبا و شرکا و مخالفینمون حرکت کنیم. یعنی باید از اون سریعتر بدوی تا بتونی برسی بهش و سریعتر بدوی تا بتونی عبور کنی. وقتی تمدن سازی اینجوری اتفاق میفته و این ظرفیت تو ایران هست، بعد از انقلاب به وجود آمده و تو یکی دو دهه قوی و قوی تر شده و باید مدیریت بشه. با شتاب میریم، شتاب باید بیشتر بشه و این بیانیه مطالبه خاص به خصوص از نسل جدید میشه که این یک جهاد مقدس تلقی کنن، یک عبادت، یک عمل فقط مادی نیست. این کمک میکنه در جهت ساختن یک تمدن الهی، کمک میکنه به گسترش توحید و عدالت در جهان، کمک میکنه به رفع ظلم. وقتی ما تو دانش و صنعت جلو افتادیم، دیگه نمیتونن به ما ظلم کنن، غارت کنن، اشغال کنن، نمیتونن، میترسن. وقت به همین دلیل هم جلوی پیشرفت علمی ما مدام با تحریم و تهدید میستن. و مهم اینه که بنابراین جنبندی، یک انقلاب علمی در ایران واقعا شروع شده، اتفاق افتاده، یعنی سنگ بناش گذاشته شد، شهیدم داده. این نشون میده که مسئله چقدر برای دشمن مهمه و سیاسی کاملا، کاملا به قدرت اجتماعی مربوطه. اگه علم مجرد بود بدون منافع اجتماعی و قدرت، چرا انقدر بترسن و بیان ترور کنن؟ چرا تحریم کنن؟ وجود این شهدای هسته‌ای و این تحریمایی که به خاطر هسته‌ای و مسائل دیگه یا به این بهانه ها صورت میگیره، معنیش اینه که میترسه دشمن، دارن از ما میترسن، رو ما حساب باز کردن، خطر جدیه. و معنیش اینه که هر قدم، هر کشف و اختراع و ابتکار جدید تو عرصه علم و تکنولوژی که مشکلات این مملکت رو حل کنه، یک اقدام انقلابی هم هست. و السلام علیکم و رحمت الله.